رفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ساعت 15 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. بعد از ظهر زمستانی همه شما شنوندگان گرامی به خیر و نیکی و لبخند. خسته کار روزانه نباشید، با ما بمانید کماکان به بخش دوم برنامه ها و همینک جهان ورزش، ویژه چوگان و سوارکاری تقدیم به همه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، خیلی خوش آمدید به جهان ورزش، ویژه چوگان و سوارکاری. دوستان نازنینم، خیلی خوشحالیم که بار دیگر در خدمت شما هستیم در این روز چهارشنبه که دهم دی ماه 1404 شمسی هست و همراه شما هستیم با این برنامه که چهارشنبه ها هر هفته از رادیو ورزش تقدیم به شما میشه، علاقه‌مندانه به چوگان و سوارکاری از ساعت 15 تا 16. پس لطفاً تا پایان برنامه هول و هوش ساعت 16 همراه ما باشید. لطفاً همراه ما باشید و در برنامه هم مشارکت بفرمایید. 3306 شماره پیوک ماست و شماره تلفن ما هم 220-213-88. هر گونه نقدی، نظری، پیشنهادی و یا سوالی دارید در خصوص چوگان و سوارکاری از ما بپرسید. در این یک ساعت پیش رو حدوداً مروری میکنیم بر مهمترین خبرهای چوگان و سوارکاری طی هفته گذشته، رویدادهایی که داشتن و مسئله مربوط به این دورشته ورزشی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد به همراه کارشناس محترم برنامه. اما در این برنامه به مانند برنامه‌های گذشته جهان ورزش چوگان و سوارکاری بخش برنامه‌های مختلف و متفاوتی رو تقدیم به شما خواهیم کرد برای رنگ‌آمیزی هر چه قشنگ‌تر این برنامه. پس لطفاً همراه ما باشید. اما کارشناس محترم برنامه که در این هفته به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، جناب آقای رامین ابریشمی، سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان خوب برنامه سوارکاری و چوگان. متاسفانه دو هفته این افتخار رو نداشتم در خدمت شما و سایر شنوندگان عزیز باشم. انشالله که بتونیم این هفته و در این برنامه پر محتوایی رو ارائه کنیم.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. جناب ابریشمی، مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای چوگان و سوارکاری، مسائل مربوط به این دورشته ورزشی مورد بررسی قرار خواهیم داد در این برنامه با ارتباطات تلفنی که خواهیم داشت. اما پیش از این که وارد مباحث تخصصی چوگان و سوارکاری بشیم، اجازه بفرمایید بخش خبری برنامه رو تقدیم شنوندگان عزیز
بکنم. بسیار عالی، در خدمت
دوستان شنونده، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان ورزش، ویژه چوگان و سوارکاری. سینا نوری هستم در خدمت شما با اخبار رشته سوارکاری از اقصانقاط ایران و جهان. در رشته پرش واس در هفته گذشته شاهد برگزاری دومین دوره از جام آلفا در باشگاه سوارکاری آلفا بودیم. این رویداد در تورهای کوچک، متوسط، بزرگ، نونهالان، نوجوانان، مالکین و اسب جوان برگزار شد که فینال این تورها را به ترتیب روشا روشن، احسان سفری نژاد، ابوالفضل منصوری، آتیلا آقا مجیدی، ابوالفضل هاشمی، امیر حسین قلندر و مرتضی حسینی به مقام‌های قهرمانی دست پیدا کردند. این مسابقات در 4 دوره برگزار میشه که تا اینجای کار 2 دوره از آن برگزار شده و پر امتیاز ترین های تور بزرگ این 3 دوره به دوره 4 راه پیدا میکنند که جایزه دوره 4 خودرو میباشد. در بخش کورس هم طبق روال هر هفته، هفته 8 این مسابقات در شهر گنبد کاووس برگزار شد. از روز چهارشنبه تا جمعه این مسابقات ادامه داشت که مجموع این 3 روز تعداد 222 اسب با هم به رقابت پرداختند که مهمترین کلاس این رویداد گروه 2 نژاد توروبرد بود که در مسافت 1700 متر برگزار شد و اسب اونیکس به مقام قهرمانی رسید و جایزه 456 میلیون تومانی را از آن خود کرد. در بخش بین‌المللی هم آخرین مسابقات بین‌المللی 5 ستاره هم در شهر میخلن بلژیک طی 5 روز برگزار شد که در روز دوم در رده 150 استیو گرداد از کشور سوئیس به مقام قهرمانی رسید. در روز سوم جولین اپایلال به همراه دوناتلو از کشور فرانسه قهرمان رده 150 این مسابقات شد. در روز پنجم در رده 155 سانتیمتری پترونلا اندرسون به همراه اودینا از کشور سوئد به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و در فینال این رویداد که در رده 160 برگزار شد گیلس توماس به همراه گالیستا از کشور بلژیک به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و جایزه 83,000 یورویی را از آن خود کرد و با این پیروزی پرونده مسابقات 2025 را بست. خیلی ممنون که در این بخش همراه من بودین. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون.
تشکر میکنم از همراهیتون با جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. برای خبرها رو شنیدیم. خب آیا ابریشمی راجع به جام آلفا خبرهاش رو شنیدیم که هفته پیش برگزار شد و این هفته هم، یعنی هفته پیش رو که در هر حال داریم و هفته جاری و رو به پایان هست، مسابقات دیگری برگزار میشه در هیئت سوارکاری استان تهران. در واقع در خصوص توضیحی بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، همینطور که فرمودین و خبرش رو هم دوست خوبمون آقای سینا نوری اعلام کرد، هفته گذشته پس از پایان 5 روز مسابقات جام آلفا دومین دورش به پایان رسید و مقام های برتر مشخص شدن و جوایز بین این عزیزان تقسیم شد. ما در این هفته مسابقات فدراسیونی نداریم و در آخر هفته طبق برنامه‌ای که هیئت استان تهران اعلام کرده در روزهای پنج شنبه و جمعه در رده های سنی و رده های مبتدی مسابقاتی رو داره که در باشگاه آلفا ضلع شرقی باشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
نقطه قابل تمایز مسابقات آلفا که برگزار شد با سایر مسابقات چه بود در واقع؟ آیا پیشرفتی داشتیم به لحاظ حالا بحث ارتفاع، زمان و یا هر چیزی که میتونه جدا بکنه از سایر مسابقات، یا نه طبق معمول یک مسابقه عادی پیش رفت؟
ببینید، نه تفاوتی، شاید تفاوتی که مسابقه آلفا داره اون تنها جایزه بزرگی هست که در نهایت در پایان 4 مسابقه خود رو اهدا خواهد کرد. بچه متمایز این مسابقه در این قضیه هست، ولی در سایر شرایط فنی که بخوایم در واقع در نظر بگیریم، لحاظ ارتفاع همون ارتفاعی است که داره روتین برگزار میشه. خب به حال سالن سرپوشیده هست و همون شرایط همه مسابقات رو داره. اتفاق خاصی لحاظ فنی نیفتاده، اما واقعا میشه گفتش که خب این بچه تمایز وجود داره. به حال انگیزه بسیار زیادی رو به سوارکاران میدهد برای کسب امتیاز و قرار گرفتن در اون 40 نفر برتر که بتونن برای خود رو بجنگن، که خب میتونه تنور مسابقه رو بسیار داغ‌تر از سایر مسابقاتی که برگزار میشه انجام بده.
بسیار عالی. همچنان معتقد هستید که رشته پرش در سوارکاری رو به پیشرفت است در کشور ما؟
بله، خدا رو شکر من همچنان بر این مطلب خودم پابرجا هستم. از تعداد سوارکارانی که دارن رده‌هاشون رو طی می‌کنن و به رده‌های بالا در واقع ورود می‌کنن نشان دهنده پیشرفت هست. از اسبایی که داره در واقع وارد میشه و مسابقاتی که انجام میشه این رو نشون میده. خب ما در این جام آلفا هم حضور خانم ها رو دیدیم که بر روی سکو در روز فینال رفتن و اینا همه نوید بخش روزهای خیلی خوب هست برای سوارکاری، ولی خب باید مقداری صبورتر باشیم و اجازه بدیم که این مسابقات روال خودش رو طی کنه. خب به حال الان هم فصل سرما هست، یه مقداری ممکنه که مسابقات اونجوری که باید شاید مثل مانشای روباز در واقع دیده نشه، به دلیلی که خب تماشاگر ممکنه خیلی استقبال نکنه، اما سوارکاران ما پرفشار همچون شش ماه اول سال در حال تمرین هستن و آماده مسابقات.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب ابریشمی کارشناس محترم برنامه. اما بریم به سراغ چوگان و قرار ارتباط تلفنی داشته باشیم اکنون با جناب آقای محمد شریعت زاده، معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، که چند روز گذشته تفاهم نامه همکاری رو امضا کردن با فدراسیون چوگان. آقای شریعت زاده سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
درود به شما. خب وزارت علوم آمد به فدراسیون چوگان و در واقع حالا نمیدونم شما رفتین یا فدراسیون چوگانی آمدن به وزارت علوم، تفاهمنامه امضا شد. قبل از اینکه وارد این موضوع بشم، در فدراسیون چوگان، تارنمای فدراسیون چوگان، ما میبینیم که ما یک رشته درسی داریم به نام چوگان، یعنی دانشگاه علمی کاربردی یک رشته چوگانی داره و خیلی جالب بود برای من. در خصوص توضیحاتی ارائه بدیم و بریم به سراغ این تفاهمنامه. ظاهرا ارتباط خیلی خوبی برقرار شده با فدراسیون چوگان.
بله، ما پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از پژوهشگاه‌های مستقل این مجموعه وزارت علوم هست که تلاش می‌کنه در راستای علمی کردن ورزش و انجام کارهای پژوهشی مرتبط با فدراسیون‌های ورزشی در حد توانش با فدراسیون‌های مختلف ارتباطاتی رو برقرار بکنه، تفاهم‌نامه‌هایی رو ایجاد بکنه و تو این زمینه با کمک اعضای هیئت علمی، آزمایشگاه‌های تخصصی که داره در راستای موادی که عرض کردم کمک میکنه به فدراسیون ها. توی این در این راستا خب یه مذاکراتی که از قبل صورت گرفته بود با مسئولین محترم فدراسیون چوگان، ما در به اصطلاح هفته گذشته میزبان ریاست محترم فدراسیون و همکارانشون از کمیته آموزش پژوهش و نواب رئیس فدراسیون در محل پژوهشگاه علوم ورزشی بودیم برای انعقاد این تفاهم نامه. بازدیدی داشتند به اصطلاح از پژوهشگاه، آزمایشگاه پژوهشگاه رو دیدند، تجهیزات تخصصی که میتونه هم کمک بکنه به ورزشکاران و هم به مربیان این رشته به اصطلاح قدیمی و بومی کشور و نهایتاً زمینه های همکاری مختلفی که میتونه فدراسیون و پژوهشگاه تو اون در واقع همکاری های مشترکی داشته باشن مورد بحث بررسی قرار گرفت با حضور رئیس پژوهشگاه و رئیسه محترمشون و تفاهمنامه منعقد شد. انشاءالله امیدوار هستیم که به زودی قراردادهای اجرایی و مفاد اجرایی تفاهمنامه با نمایندگانی که از هر دو طرف به اصطلاح هم از طرف فدراسیون هم از طرف پژوهش مشخص شده اجرایی بشه و بتونیم در برنامه‌های آتی که خدمت شما هستیم گزارش هایی از اقدامات اجرایی این رو هم خدمتون عرض بکنیم.
خب تا به اکنون به هر حال مقدماتی هم فراهم شده که این تفاهم نامه به امضا رسیده، به هر حال چه کمکی میتونه بکنه به چوگان و چه کمکی به شما میتونه بکنه این تفاهم نامه؟ قطعا این تفاهم نامه در راستای پیشبرد اهداف درست و تعالی ورزش کشور خواهد بود، به خصوص رشته ورزشی چوگان که البته حالا سایر رشته هم شاملش خواهد شد از جمله سوارکاری.
بله، اون موارد اصلی که در این تفاهم نامه دیده شد و تاکید داشتن هم رئیس محترم فدراسیون و هم رئیس محترم پژوهشگاه علوم ورزشی، یکی تو بحث‌های آموزشی و دانش‌افزایی بود که تو مباحث مختلفی که ورزشکاران این رشته و مربیان اون رشته در واقع نیاز به کمک و دانش‌افزایی در حوزه‌های آمادگی بدنی، آمادگی جسمانی دارن، ما این دوره ها و کارگاه ها و نشست های دانش افزایی رو واسه مربیان و ورزشکارانشون ایجاد بکنیم. یک مورد دیگه خیلی تاکید شد با توجه به ارتباطات خوبی که پژوهشگاه علوم ورزشی با اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور داره در راستای توسعه و ترویج این رشته قرار شد که هماهنگی های صورت بگیره که شرایطی فراهم بشه در دانشکده ها در قالب جشنواره ها یا مسابقات که این رشته به جامعه دانشجویی کشور بیشتر معرفی بشه، در دل دانشگاه ها رویدادهای مرتبط با چوگان رو در حد امکان برگزار بکنیم، المپیادهایی در اون دانشگاهی به در اون دانشگاه، و این کمک بکنه معرفی این رشته و افزایش بده علاقه مندان رو و ورزشکاران و احتمالا مربیانی که توی این حوزه هستن. تو بحث تاریخ شفاهی این رشته که تاکید داشتن دوستان در فدراسیون، که خب با توجه به که این رشته به نام ایران در جهان ثبت شده، ولی خب ما باید یک تاریخ مکتوبی هم تصویری و هم نوشتاری برای این رشته در داخل کشور ایجاد بکنیم که برای آیندگان بمونه آنچه که گذشته، حالا از هزاران سال، از 1000-2000 سال قبل و در سده های معاصر، که چگونه در داخل کشور حالا شکل رسمی و جدیدش فدراسیون شکل گرفته، پیشکسوتان و بزرگان این رشته در 50 سال 60 سال 100 سال اخیر کیا بودن. تو این زمینه هم قرار شد با توجه به تجربه روی پژوهشگاه در زمینه تدوین تاریخ شفاهی داره، تو این زمینه در واقع همکاری هایی با فدراسیون داشته باشیم و اونها رو تلاش بکنیم که به قول معروف توسعه بدیم. و نکته بعدی تو بحث استفاده از فناوری ها بود، قرار شد همکاران محترم ما در فدراسیون اون نیازهای فناورانه ای که از منظر تجهیزات یا از منظر نرم افزاری میتونه کمک بکنه به ارتقای عمل کرده چه مربیان، چه ورزشکاران، چه در بحث آنالیز ورزشی، از ابعاد مختلفش اونها به پژوهشگاه معرفی بشه. ما در مرکز نوآوری فناوریمون که از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کنیم در حوزه تخصصی ورزش، این نیازها اعلام بشه به اونها و متعاقباً با فراخوان‌هایی که به پارک‌های و فناوری و مرکز رشد سراسر کشور اعلام می‌کنیم تلاش بکنیم حداقل بخشی از این فناوری‌هایی که دوستان ازمان داشتن که در کشورهای خارجی دارن توسط ورزشکارانشون استفاده می‌کنن و خیلی کمک می‌کنه به ارتقا و عملکرد و پرفورمنس ورزشکار، بتونیم اون‌هایش که قابل بومی‌سازی هست و قابل ساخت هست در کشور تا حد امکان طراحی و ساخته بشه و در اختیار مجموعه ورزشکاران و مربیان فدراسیون قرار بگیرد. در مجموع تو این زمینه‌ها توافقات مشترک صورت گرفت، انشاءالله که با همت و تلاش طرفین از کردن انشاءالله بسیم در فرصت خیلی زود دوباره خدمت شما باشیم و گزارش های از این دستاوردها رو خدمتون در جلسه بعدی عرض کنیم.
حتما همینطور خواهد بود. خیلی ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای محمد شریعت زاده، معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
کتاب اصول و مبانی سوارکاری به تألیف محمود امیری توسط انتشارات اندیشه آرا در سال 1402 منتشر شد. در این کتاب به چکیده ای از مهمترین مباحث کاربردی و مورد نیاز سوارکاران شامل تاریخچه پیدایش و تکامل اسب از دیرباز تا امروز، رفتارشناسی اسب، اصول اولیه تربیت اسب، آشنایی با آناتومی و نحوه خوراکدهی به اسب، آشنایی با تعاریف و اصطلاحات متداول در سوارکاری پرداخته شده است. فارغ از مطالب نوشته شده در کتاب‌های مختلف، میشه گفت که هر اسب یک کتابه و مربیان و سوارکاران حرفه‌ای باید بر اساس نیاز اسب و هدف تربیت اون تمرینات مد نظر خودشون رو طراحی کنند. یکی دیگه از نقاط قوت کتاب، چاپ زیبا و چشم نوازشه که باعث میشه خواننده از ورق زدنش لذت ببره. کتاب اصول و مبانی سوارکاری در 168 صفحه به تألیف محمود امیری گردآوری شده. امیدوارم از خوندنش لذت ببری.
ممنون و متشکرم از همراهیتون. 15:19 هست اینجا رادیو ورزش و این برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری که همراه شما هستیم به اتفاق کارشناس محترم برنامه آقای رامین ابریشمی. آقای ابریشمی، بریم به سراغ حالا مواد نیروزا یا تحت عنوان دوپینگ که در سوارکاری هم خیلی متاسفانه شاید بگم مرسوم شده، البته نمیدونم چقدر، ولی خب زیاد هست دیگه، داریم میشنویم و اینها آزمایشی که گرفته میشه. صرفا دوپینگ یا استفاده از مواد نیروزا مربوط به اسب هست یا سوارکار هم گاهی استفاده میکنه؟
خب یه مطلبی رو من اول صحبت عرض کنم خدمت شما و سایر شنوندگان. نه، اینجوری نیست که چون تست دوپینگ گرفته میشه دارو داره زیاد استفاده میشه. در واقع خب تست دوپینگ رو ما میگیریم به عنوان یک عامل پیشگیرانه که به این سمت ورود نکنن. البته در همه جای دنیا هم این اتفاق میفته، حالا جدا از گرفتن تست و حال مصرف دارو هم ممکنه کم و بیش باشه و یه چیزی هست که خب به حال همه جا همین اتفاق میفته. حالا یه چیزی که من از دوستان اساتید دامپزشکی یاد گرفتم که همیشه هم مطرح میشه، هر ماده‌ای که باعث بشه که اسب از حالت نرمالش خارج بشه در واقع دوپینگ محسوب میشه. حالا چه داروهایی که باعث آرام‌تر شدن اسب بشه و چه داروهایی که باعث در واقع انرژیزا و یا مسکن ها. همین داروها اسب از حالت عادی خارج می‌کنن به عنوان دوپینگ محسوب میشه، حالا بسته به نوع دارو و بسته به اون کاتگوری که دارو داخلش قرار میگیرن جرایم و محرومیت‌های مختلفی داره. اما بحثی هست که خب همیشه هست. اما در خصوص ورزشکاران چرا، در واقع یه چیزی مطلبی هست که در سال، اگر اشتباه نکنم ذهنم یاری کنه، فکر میکنم در سال 1401 بود که وادا زحمت کشیدن اون تشریف آوردن، در روز فینال از سوارکاران هم تست دوپینگ گرفتن، ولی از سوارکاران هم در هر لحظه بخوام بدهی که ورزشکار حرفه‌ای هستن میتوانن تست دوپینگ در هر لحظه ازشون گرفته
بشه. خب با این مقدمه بریم به سراغ گفتگوی تلفنیمون با جناب آقای دکتر فریبرز معیر، رئیس کمیته دامپزشکی فدراسیون سوارکاری. آقای دکتر معیر سلام به شما، وقتتون بخیر، خوش اومدید قربان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حیاتی و همچنین کارشناس محترم محترمتون جناب ابریشمی عزیز و بینندگان و شنوندگان محترمتون که دارن صدای ما میشنون.
درود به شما. خب آیه ابریشمی، گفتگوی تخصصی شما رو میشنویم با جناب دکتر معیر، بفرمایید. خواهش
میکنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام،
خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. آقای دکتر معیر از دامپزشکان بین المللی و حائز رتبه در FEI هستند و به مسابقات بین المللی هم به کرات اعزام شدند. در حال حاضر هم که ریاست کمیته دامپزشکی رو به عهده دارن. یک مطلبی که همیشه با آقای دکتر به عنوان گپ و گفتمان شوخی عرض میکنم، آقای دکتر در واقع یه تکتیر انداز هستن، یه اسنایپر هستن در بحث تست دوپینگ و به جرئت میشه گفت درصد بالایی از تست هایی که نمونه هایی که گرفتن تست رو مثبت اعلام شده. آقای دکتر خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. من یه مقداری در واقع پا رو فراتر گذاشتم، ورود کردم به تخصص حضرت علی و سایر دوستان در خصوص دوپینگ. توضیحات کلی اگر کوتاه بفرمایید در خصوص بحث دوپینگ و داروهای دوپینگ و اون حالتایی که ایجاد میشه تا ان شاءالله بریم سراغ سوالات بعدی.
بله خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. خب از نظر قوانین بین‌المللی که فدراسیون جهانی سوارکاری وضع کرده، داروها رو به دو دسته تقسیم کردن. داروهایی که کلن استفاده‌ای در درمان اسب نداره، اینها رو داروهای ممنوعه اعلام کردن و مصرف اونها در هر زمان و هر مکانی برای هر اسبی ممنوع. در این حال داروهای گروه کنترل هم در این کاتگوری قرار میگیره، دسته دوم که داروهای گروه کنترل هستن، داروهایی که مصرف درمانی در اسب دارن، اما باید سوارکاران محترم، مالکین محترم زمان رو رعایت کنند. یعنی اگر اسبی نیاز به مصرف دارو داره، دارویی که مخصوص درمان بیماری هست، باید حتما زمان پاک شدن و از بین رفتن اون دارو از بدن رو رعایت کنند. در این صورت هرگز از دوپینگ اونها، آزمایش دوپینگ اونها مثبت اعلام نخواهد شد، حتی بعد از مصرف دارو. در حال دوپینگ در همه جای دنیا وجود داره، در کشور ما هم هست. شاید یه بخشیش مربوط به ناآگاهی باشه، یعنی دوستان اطلاع ندارند از اینکه این دارو مصرفش میتونه خطرآفرین باشه و جواب آزمایش رو مثبت بکنه. هرچند که من به عنوان کسی که سالها دارم تو این زمینه کار میکنم، اعتقادم بر این هستش که واقعا بخشی از این قضیه دوپینگ در کشور ما تو اسبها به صورت آگاهانه و تعمدی انجام میشه و متاسفانه خب این به نظر یه نقصانی هست برای سوادکاری کشور ما و باید با اون به شدت مبارزه بشه.
بسیار عالی، منم کاملا با شما موافق هستم. آقای دکتر، مطلبی که خب معمولا برای خیلی از دوستان، حالا من و شما در واقع چون درگیر این قضیه هستیم خب کاملا آگاه هستیم، اما متاسفانه یه ذهنیتی که همیشه پیش میاد در گرفتن هر تست اینه که چرا من، چرا فلانی نه. میخواستم از جناب علی خواهش کنم، خب به دلیلی که برنامه رو قطعا خیلی از عزیزان میشنوند یا بعدا از آرشیو دانلود خواهد کرد و شنید میشنوند، بفرمایید که شما و سایر عزیزانی که در بخش دوپینگ فعالیت میکنید چه آیتم هایی رو، حالا شاید خیلی هم صلاح ندونید بریز اعلام بفرمایید، ولی کلیاتش به چه آیتم هایی رو در نظر میگیرید در برای گرفتن در واقع تست دوپینگ از اسب؟
خب خوشبختانه ما برای هر موردی قانون نوشته‌ای وجود داره و میشه از روی این قانون کاملا به طور رسمی عمل کرد. برای نمونه گیری سه روش وجود داره، یا برای انتخاب اسب مورد نظر سه روش وجود داره در قانون. یه روش، روش این که از اسب‌های مدالی گرفته بشه، اسبانی که مقام دارند، مقام اول، دوم، سوم. این قضیه در مسابقات جهانی و در مسابقات المپیک حتی جایگاه رو هم دقیقا مشخص کرده و کسی از اون تخطی نمی کنه. روش دوم روشی هستش که ما بهش میگیم نمونه گیری هدفمند، یعنی وقتی که وارد محوطه مورد مسابقه میشیم، اسبا رو از زمانی که وارد میشن و دارن گرم میکنن میبینیم، رفتارشون رو، رفتار اسب رو، وضعیت فیزیولوژیک اسب رو توی قبل از تمرین، حین تمرین، بعد از تمرین، و شناختی که خب طی این سالها پیدا کردیم از برخی اسبان که وضعیتشون رو توی مسابقات قبلی دیدیم و حالا داریم تفاوت رو احساس میکنیم. این روش، روش هدفمند یا تارگت هستش که خب در خیلی مورد استفاده قرار میگیره. یه روش سومی هم وجود داره به نام روش رندوم که به صورت کاملا تصادفیه، یه اسبی یا یه چند اسبی از میون یه تعدادی، حالا به شکل قرعه کشی یا به هر شکل دیگه ای که اون قضیه تصادفی شدنش رو شامل میشه، نمونه گیری انتخاب میشه و بعد نمونه گیری ازش انجام میشه. که خب ما کمتر از این روش سوم استفاده میکنیم، بیشتر ما از روش اول که از قهرمان ها و مدالیست ها هست و روش دوم که روش هدفمند هست استفاده میکنیم. بنابراین سوالکارها قطعا این مورد رو یقین داشته باشن که ما هیچ اسبی رو به بی‌دلیل انتخاب نمی کنیم برای کاندید شدن برای نمونه گیری دوپینگ، هرچند که در قانون نوشته شده در هر مسابقه می توان از هر اسبی در هر زمانی و به هر تعدادی نمونه گرفت. یعنی هیچ منعی وجود نداره، کسی نمیتونه بگه نه من اسبمو نمیخوام نمونه بدم و یا بگو شما چرا من.
بله دقیقا، من کاملا حرف شما رو درک میکنم. به همین ترتیب هست یه توضیح تکمیلی تری رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه کنم. مطلبی که دکتر فرمودن رندوم به صورت تصادفی، این در همه دنیا مرسوم هست، حالا به این صورت که بالا مثلا اولین 4 خطای یا اولین 12 خطایی که اومد بیرون یا مثلا اولین بی خطایی که اومد بیرون، و به این ترتیب رندوم و تصادفی در خیلی از مسابقات دنیا دیدم که میگیرن و تست ها رو اعلام کردن. آیدو به شما در کورس هم بسیار فعال هستید، اونجا هم نمونه گیری رو انجام میدید اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله بله
دقیقاً. اوضاع کورسمون در بحث دوپینگ به چه ترتیب هست؟ آیا به همین شدتی که حالا میشنویم هست یا نه؟
عرضم به حضورتون که باز هم با جای تأسفی که من بگم که یه مقداری در وضعیت کورس در بین برای انجام مجرمانه باید بگم دوپینگ وضعیت مناسبی نیست. هستن که تعداد آزمایشات مثبت ما خیلی زیاد نیست، مثلا فرض بفرمایید در هر هفته که 7 دور 6 دور مسابقه برگزار میشه، شاید 2 الی 3 از نمونهش مثبت، ولی از نظر ما که میخوایم مبارزه بکنیم همین 2 الی 3 تا هم به نظر من زیاد هست و ما باید قدم برداریم نسبت به اینکه این رو کم بکنیم و به 0 برسیم. در مسابقات کورس به علت اینکه آنچه که ما از اسب میخوایم فقط دویدن و این قدرت داشتنه، خب برخی حالا یا ناگهانه و یا تعمدی از مواد نیروزا در اونجا استفاده میکنن، از مواد مسکن برای تخفیف درد استفاده میکنن و این باعث میشه که خب از وضعیت طبیعی و عادی خودش رو از دست بده و فقط بدرد و خب طی این دویدن آسیب میبینه. ما حرف از دوپینگ زدن و مبارزه با دوپینگ کردن رعایت حال و رفاه حیوانه، انیمال ویلفیر رو ما خیلی بهش اهمیت میدیم.